بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به همه شما بینندگان عزیز، ارجمند و فرهیخته شبکه جهانی ولایت. به برنامه خودتون خیلی خوش اومدید. بسیار خوشحالیم که یک بار دیگه به بهانه برنامه کانون مهر و تقدیم یک قسمت دیگر از این برنامه مهمان خانه های شما هستیم. تشکر میکنیم که نگاه محترم و معتبرتون رو مثل همیشه این برنامه هدیه میدید. بحث ما در رابطه با مشکلات اجتماعی دوره نوجوانی بود. داشتیم در رابطه با این صحبت میکردیم که برای موفق شدن امام علی علیه السلام چه توصیه هایی به ما داشتن. چهارمی توصیه که در برنامه گذشته مفصل در رابطه با اون صحبت کردیم، بحث این بود که باید از تجربه ها استفاده بکنیم و بستری رو آماده بکنیم برای نوجوانان خودمون که تجربه آموزی رو یاد بگیرن و ما بتونیم تجربه هامون رو به اینها انتقال بدیم. یادمون نره تمام این صحبت ها برای این بود که چگونه به نوجوانان خودمون خوشبین بودن به آینده رو یاد بدیم. بحثمون رو ادامه خواهیم داد و پای صحبت استاد عزیزمون حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد کرمی خواهیم نشست. با ما همراه باشید. استاد سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش اومدید.
سلام علیکم ورحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. من خدمت بیننده‌های عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم. انشالله که خداوند بر سلامتی و طول عمرشون بیفزاد. انشالله.
استاد، چهار توصیه از شش توصیه حضرت امیر رو بررسی کردیم، رسیدیم به پنجمین که امروز قرار هست دربارش صحبت بکنیم. در خدمت هستیم.
پنجمینش یه مقداری بحث چالشیه. علتش هم این هستش که ما در زمانی به سر میبریم که این پنجمی متاسفانه یه جاهایی دیدگاه نسبت به اون خوب نیست. یه عده، یعنی دیدگاهشون دیدگاه غیر تجربه هاست، غیر علمیه، نتونستن استفاده بکنند، نمیدونن چه فایده ای داره، و یک عده دیگر بعد ازش استفاده میکنن، بعد سرویس به این در طریق اون. یه عده دیگر هم متاسفانه اگه قرار ازی براش استفاده بشه گارد میگیرن. یه عده دیگری متاسفانه به عنوان ابزار مادی فقط ازش استفاده میکنن و موجب میشه که یه جاهایی به خطا بره و این خطاها دیدگاه افراد رو عوض کرده و عوض میکنه. لذا یه بحث بسیار چالشی داره. ما باید با دقت پیش بریم ببینیم که اهل بیت پیامبر در اینجا چه فرمودن. کلمه تحت عنوان مشورت هستش، یعنی اینکه ما در مشکلات مختلف از جمله مشکلات اجتماعی دوره نوجوانی رو اگر عجین نکنیم با شناخت به اینکه مشورت چی هست، چگونه هست، با چه کسانی مشورت بشه و با چه شرایطی مشورت رو باید بگیریم و پیش بپردازیم، اگر واقعا اینها رو همراه نکنیم با رشد دوره نوجوانی، مشکلات اجتماعی رو با مشکلات دیگه در هم تنیده میکنه. به اصطلاح بهش میگن در هم تنیدگی دوره نوجوانی و جوانی. اینجا دیگه خودش رو رها نمیکنه در دوره نوجوانی، بگه دوره جوانی چیز دیگه جاش بیاد. این در هم تنیدگی رو در دوره نوجوانی و جوانی همراه خودش میگیره، بعد میره دوره میانسالی و بزرگسالی. ما در عرض کردم عصری زندگی میکنیم که این نوع کار در بعضی جاها خوب ازش استفاده میشه و در بعضی کشورها، در بعضی جاها متاسفانه خیلی اون مواردی که عرض کردم براش اتفاق میفته. به همین دلیل خیلی ازش استفاده نمی کنن و یا بد ازش استفاده می کنن. پس بنابراین شور و مشورت با کی بشه، چجوری بشه، خودش بحثیه. یه نکته دیگری هم داره. مشورت گرفتن، مشورت دادن، کجاها مشورت گرفته بشه، برای چه موضوعاتی، چطوری، نمیشه صرفاً با ارائه کلامی بهش رسید. یعنی باید در دوره نوجوانی واقعاً، در دوره بیطوری بگیم نوجوانی و جوانی، والدین اینو وارد زندگی بچه‌ها بکنن. و الا استفاده های ناجور ازش میشه و بعد خودش رو تو بحث کار خصوصا و تلاش اقتصادیشون و کار تشکیلات نظام خانوادگیشون خودشونشون میده. چرا؟ چون بحث مشکلات اجتماعی اینجا عرض کردم در هم تنیدگی پیدا میکنه، تو بحث نظام تشکیل خانواده و بعد تو بحث نظام اقتصادی افراد و جامعه بد جور در هم تنیدگی رو دچار تکانه های شدید میکنه. این تکانه ها گاهی حالت عصبی میشه، گاهی حالت صرف اجتماعی یا اقتصادی یا به اصطلاحی طوری بگیم که عمل به بعضی مسائل میشه، ولی منشأ این تکانه ها تکانه های روح و روان آدمه. یعنی با یه مجموعه تکانه هایی که تو زندگی اتفاق میفته روح و روان به هم میریزه، نمیتونه از این استفاده کنه. شما اگه به این تیپ افراد الان بخوای مشورت بدی، فوری میره توی مشکلات دیگه. یعنی به جای اینکه به مشورت شما گوش کنه، به جای اینکه به راهکار شما گوش بکنه، سریع میاد یه مجموعه از مشکلات رو لیست میکنه، میگه اینه دنیا، یا اینه مثلا فرض کنیم پدر مادر من، یا اینه مسئولین فرض کنیم مسئولین من، اینه مدیر من، اینه مثلا معلم من. یعنی به جای این که بیاد از اینجا شروع کنه برای اصلاح و همکاری کنه، حتی با برادرش، با خواهرش، با پدرش، با مادرش، و بعد اگه توی یک تشکیلات یا تو اون تشکیلات با افراد اون تشکیلات، سری گارد میگیره و یک حالت تبدیل، یعنی وسیله دفاعی استدلال و به تعبیری کنارگیری از این موضوع با هم تلفیق میکنه. هم یه جوری از این راه و روش گرفتن، از این راهنمایی گرفتن فرار میکنه، کناره‌گیری میکنه، از این ور یه جور استدلال میکنه که انگار که تشخیصش درسته. چجور تشخیصش درسته؟ مشکلات از جای دیگه است، از من نیست. یعنی آخرش میشه این دو نکته.
بله.
مشکلات از جای دیگه است، از من نیست. غافل از این که قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود. ماها در کنار هم مشکلاتمون میشه مشکلات اجتماعی. از فرد به جمع، بله، بعدش از جمع به فرد میرسه، ولی خیلی چیزا از فرد به جمع میرسه. مثل مثال ساده بگم، یه ویروسی وارد جامعه میشه، اگه فرد افراد رعایت بکنن از فرد به جمع از بین میره، وگرنه از جمع به فرد وارد میشه. یعنی این فردی که رعایت نکرده تحت تأثیر اون ویروس خواهد قرار گرفت. دقیقاً این همچه حالتیه. به این خاطر از میکنه یه بحث چالشیه. حضرت دقت فرمایید در بحث موفقیت آدم ها که بنا بود که ما در برابر مسائل مشکلات اجتماعی نوجوانمون رو طوری پرورش بدیم که به آینده خودش امیدوار باشه، به آینده کارش خوشبین باشه، با آینده فکر و عقیدهش خوشبین باشه، همش نگرانی و بدبینی رو در وجود او موج نزنیم، خودش در وجودش دریای تلاطم از به اصطلاح امواج دریای ناامیدی نباشه. خب اگر قراره بر اینه که اون در مقابل مشکلات اجتماعی خوشبین و امیدوار و با همت و اراده از تجربه دیگران که جلسه قبل از که استفاده بکنه، معنا و مفهومش همینه که از مشورت گرفتن دوری نکنه. اما ما شرایطی را برای خودمون به وجود آوردیم که در حقیقت این نوجوان حالا به ما نگاه میکنه به عنوان والدین، به عنوان اقوام، نسبت به این کسب تجربه که به شکل مشاوره باید باشه بدبینه، اما خودش هم متوجه نیست. نکتهش اینجاست، خودش متوجه نیست. چرا؟ چون ما در قالب استدلال، در قالب یک نوع مطالبی که واقعا احساسمون بر اینه که درست تشخیص دادیم بیان میکنیم، او خیال میکنه درسته یه جاهایش، یه جاهایی نه. خودش بر اساس این یافته ها، این شنیده ها، یک میشه گفت داوری جدیدی رو نشون میده و پاش وای میسه، محکم وای میسه. حضرت امیر علی علیه السلام در توعف العقول صفحه 89 مطلبی از ایشون نقل شده که میفرماید هیچ ثروتی مثل عقل نیست و هیچ فقری مثل جهل نیست و هیچ میراثی مثل مشورت گرفتن نیست. هیچ میراثی مثل ادب و هیچ پشتیبانی مثل مشورت گرفتن نیست. هیچ پشتیبانی مثل مشورت گرفتن نیست. ببینید چند تا نکته کنار همه. هیچ ثروتی مثل عقل نیست. خب پس اگر آدم غنی ثروتمندی که بخوایم دیگه همه چی داره حساب کنی آدم عاقل بدونیمش، این عقل از کجا وجود میاد؟ جایی هستش که در بعد دانایی فقیر نباشه دیگه، جهل نداشته باشه. چون بلافاصله فرمود هیچ فقری مثل جهل نیست. پس فقر در مقابل ثروت قرار داد. ثروت، هیچ ثروتی مثل عقل نیست. حالا فقر، هیچ فقری مثل جهل نیست. عقل و جهل در کنار هم قرار داد. من از بیننده‌های عزیز خواهش میکنم حدیث عقل و جهل ره امام صادق علیه السلام در این بحث اصول، در این بحث توعف العقول، در کتاب توعف العقول حتما ببینن. الهی شکر این کتاب ترجمه شده است، افراد مختلفی تجربه کردن، خیلی افراد ترجمهش کردن. ترجمه های البته خیلی روان و خوب خواهیم بگیم، مثل ترجمه آقای کمره‌ای، ترجمه آقای ارزم شما حسن زاده، مثل ترجمه آقای حسین آبادی، مثل ترجمه آقای جنتی، مثل ترجمه آقای میرزا محمدی، اینا ترجمه های بسیار خوبی هن. و خود ترجمه خیلی زیاد داره. خب یه ترجمه فارسی هم داره، ترجمه اردو هم داره، ترجمه شکلهای مختلف هست، عرب زبان هم که میدونن این رو. ببینید یه واقعیت، بحث عقل و جهل اینجا. بندی فرمایید هیچ میراثی مثل ادب نیست. اینجا اینه که در دوره نوجوانی اگر بخوایم واقعا به عقل برسونیم نوجوانمون رو، از اون فقر فاصله بهش بذاریم، نیازمند اینه که مؤدب باشه. یعنی به تعبیری بخوایم بگیم ادب چیه، ادب معنای خروجیش اینه که گوش خوب باشیم و زبان نرم و چشم بینا. یعنی واقعا به خودمون اجازه بدیم ببینیم این کتاب رو، ببینیم این نوشته رو، فکر نکنیم میدونیم. به گوشمون اجازه بده بشنوه، همش گارد نگیریم، همش از اون موضوع دفاع نکنیم. به تعبیری که میگن اشکاله، هی نگیم نه خیر اشکال نیست. به این زبان هم یه مقداری نرم باشه که طرف نگه ولش کن.
بله.
که نمیخواد، وقتی نمیخواد من چیکارش کنم؟ وقتی نمیخواد گوش کنه، نمیخواد بفهمه، من چیکارش کنم؟ به این سه تا با هم کنار هم بود، گوش خوب، چشم بینا، زبان نرم. خب این برای کسی است که فرزند ما نیست، ولی وقتی فرزند ما هست باید این کاری کنیم، ادب رو براش ایجاد کنیم. یعنی واقعا در دوره نوجوانی اگه دلمون به حال این بچه میسوزه، دوست داریم در مشکلات اجتماعی غرق نشه، دوست داریم بدبین نشه با آینده خودش، خوشبین باشه، چون بس سر اینه، حقیقتا بایستی که آروم آروم این ظرفیت خوب شنیدن، ظرفیت خوب دیدن، ظرفیت زبان نرم داشتن رو درش تقویت بکنین. کلام بفرماد چطوری؟ بعد فرمودن هیچ پشتیبانی مثل مشورت نیست. حالا که اینطوریه، برای اینکه بتونه این ثروتشو نگه بداره پشتیبانی میخواد دیگه. برای اینکه عاقل بمونه، برای اینکه این ادب بمونه، سرمایه زده،
اون جهل از بین بره،
اون جهل از بین، این پشتیبانی میخواد، باید دائم ساپورت بشه. ای بهترینش اینه که بتونه مشورت بگیره. یعنی تا یه جایی احساس کرد واقعا در موردش 20 جلد کتاب نخونده این موضوع، 30 جلد کتاب نخونده این موضوع، پس بیام بپرسم. در یه جایی آموزش براش ندیده، بیام بپرسم. ما متاسفانه خیلی از مطالب تو زندگی، از که این چالشی اینجاست، خیلی از مطالبمون نه 10-15 تا جلد حداقل، حالا نمیگه مثلا 300 تا 1000 تا، 10-15 تا جلد در موردش کتاب خوندیم، نه بگیم مثلا در 20 جلسه کلاس براش رفتیم، نه متاسفانه بگیم در 20 جلسه مشورت فنی گرفته ایم، خیلی محکم روش وای میسیم. خب معلومه فرزند نوجوان ما خیال میکنه زندگی یعنی همین، یعنی واقعا فکر میکنه اینطوری آدم رشد میکنه، غافل از این که بابا این بنده خدا با سختی داره زندگیش رو میچرخونه به خاطر اینکه این دید رو تو زندگی داره و الا معنی نداره برای یک انسانی که خدای به این بزرگی خدای اوه، قسم یاد کرده که هدایتش میکنه خداوند، خداوند قسم یاد کرده که حامی اوه، پشتیبان اوه. از این ور 124,000 پیغمبر فرما فرستاده، 14 معصومات داده، حاصل وجود مبارک اونها این مجموعه آیات و روایاتی هستش که ما رو راهنمایی بکنه. ما چرا باید تو زندگی دچار افسردگی و غم خوردن و عصبانی شدن و نگرانی بشین؟ مگر نه این که میگن در زندگی همه چی حل شدنیست الا مرگ؟ همه چی حل شدنیست. بس سر اینه که متاسفانه تو این قسمت یه دفعه طرف عصبانی میشه، اگه جمله رو بهش بگیم همه چی رو بذاره کنار، میگه برو پیکارتون، این چی حرفی میزنی؟ یعنی واقعا باورش اومده که ما حرف بدی میزنیم ها، یعنی واقعا فکر میکنه که این حرفی که میزنیم نباید تو زندگی. بله یه وقت شما به دینت داره توهین میشه، به دینت داره اونجا قصه بخور، به مقدساتت داره اهانت میشه اونجا قصه بخور، اون بحث دینه. تو مسائل زندگی اجتماعی و ارزم مجمع اقتصادی و خانوادگی و عاطفیت نباید به اونجا برسه که قصه بخوری، چه برسه به این که افسرده بشی، چه برسه این که درگیر بشی. خب اینجا بحث اینجاست که حضرت این مطالب را اینطوری داره بیان فرماید، یعنی آموزش اینهاست که ما تو روابط اجتماعی ما بعد یه مقداری خودمحور میشیم. اون موقع حضرت در نهج البلاغه حکمت 211 مطلبی داره، میفرماید مشورت کردن چشمه هدایته. اونجا فرمود که بحث پشتیبانی برای اینا هست، حالا این بار ارتقاش هم میده تو این قسمت چشمه هدایته. باید با کور وصل شد به قره قدیمی ها، کسی به چشمه وصل بشه دیگه تشنش نمیشه که،
بله
اذیت نمیشه که. خب وقتی میگه چشمه حیات، چشمه منظور آب دیگه، آب مایه حیاته، یعنی اگر بخواد موجودات زنده باشن، درختان زنده باشن، نمیدونم حیوانات زنده باشن، خلق لک و ما فی السماوات و ما فی الارض، هر آنچه که توی این زمین و آسمان خلق شده که ما آدما بخوریم و بپوشیم و استفاده کنیم زندگی بکنیم، همش بستگی به چی داره؟ آب. تا اینجاش دیگه، یعنی آب نباشه درختها خوش شدن، گندم و جو و ذرت و نمیدونم چی خوش شده، چیزی نداریم.
بله.
گوسفند و گاو و اینها مردن، نه گوشش هست نه شیرش هست نه پشمش هست، عرض خود آدم که دیگه هیچی. مجموعه پرندگان، مجموعه خزندگان. خب بالاخره ببینید بس سر اینه، این جهان هستی چیزایی به هم وصل شده داره. یکی از اونا که خیلی حساسه که مثالم حضرت بهش میزنه همین چشمه است، آب حیات. لذا خواسته اهمیت قضیه مشورت رو بفرمادا. مشورت کردن چشمه هدایته. کسی که به خاطر رأی شخصی خود را مستغنی از دیگران بدونه، کلام حضرتها، خیشتن را به خطر میندازه. عجب حکمتیست. نهج البلاغه حکمت 211. می آدمای خود رأی، آدمایی که اهل مشورت نیستن، اینا معمولا به خطر می افتن، اینا دچار مشکلن. حالا چه در قالب مدیر به عنوان مدیریت خود رأیان، چه به عنوان پدر و مادر خود رأیان، چه به عنوان فرزند خود رأیان، چه به عنوان یک کارگر یا کارمند خود رأیان، فرقی نمیکنه. بالاخره میخواد یه زندگی بکنه، میخواد در رفع مشکلات چه اجتماعی چه غیر اجتماعی راه پیدا کنه. مثل میمونه یه نفر به جایی بره آدرس رو نپرسه،
به خودم برد
خودم بلدم. خب کجا میری؟ سر از کجا در میاری؟ آیا گرفتار و گرگ و امثال هم میشی توی بیابون یا نه؟ گرفتار باد و بارون و سرما و برف و یخبندان میشی یا نه؟ گرفتار بیابان براهوت داغ بیاب و علف میشید و گرمازدگی و تشنه مردن میشه یا نه؟ بنده خدا آدرس بگیر. ببین بحث سر اینه، آدمی که هدایت بخواد بشه در حقیقت باید اون مشورت و اون گرفتن رو از کردم چشم بینا، گوش شنوا و زبانی نرم رو باید کنار هم قرار بده. این در دوره تربیت فرزند از وظایف ماست، از حقوقه، این از حقوقه، جز حق فرزند بر والدینه، جز حق فرزند بر مربیشه، معلمشه. لذا اگر دقت کرده باشی بحث رب برای به اصطلاح صفات خداوند بر دیگر صفات یه جوری جلوه دیگری پیدا میکنه. بعد وقتی که میان تو بحث مربی و مربا برای معلم و شاگرد، بحث مربی بودن یک قداست پیدا میکنه. لذا اینه که ما به عنوان پدر و مادر، معلم و امثالهم، یه واقعیتیست کلمه مقدس مربی بر ما بار کردن. اینجا باید خیلی دقت کرد که خودمون اهل مشورت دادن و مشورت گرفتن باشین تا بچه‌ها یاد بگیرن چطوری غذا خوردن کنار ما یاد میگیرن، چطوری لباس پوشیدن، شکل لباس‌های حتی سنتی محلی رو یاد میگیرن. خیلی از کارهایی که ما الان تو زندگی انجام میدیم هیچ کدوم کلاس برامون نذاشتن، آروم آروم یاد گرفتیم دیگه. همین کارهای اشتباه، کسی وانه گفته اشتباه برو که، آروم آروم داریم پیش میریم، فضا ایجاد شده، تو اون فضا رشد کردیم دیگه.
درست.
پس بنابراین اینجا اینطوریه، ما اگر واقعا تو بحث مشورت بیایم اینطور عمل کنیم، خودمون اهل مشورت باشیم، خودمون اهل مشورت گاهی به صورت شفاهی از کسی بپرسیم، گاهی برای مطالعهش کتابی رو بگیریم و بخوایم مطلبش رو بگیریم.
استاد یعنی شما کتاب خوندن هم در دایره
یه مشورته؟
گرفتن میدونی؟
بله بله، چون واقعیت اینه که کتاب ها ما رو راهنمایی میکنن، باید و نباید هایی دارن. کتاب خوب خیلی زیاده. من معتقدم کتاب بد نمیشه، چون خود اون کتابی که اگر به وقت و درست خونده بشه، یه کتابی که مطالب ناجور نوشته برای منو درسه، یه ادب از کی آموختی؟ از بی ادبان. یعنی این طرفیه میشه نگاش کرد. بله، برای نوجوان هر کتابی مناسب نیست، قبول داریم، چون هنوز اول کارشه.
بله.
مگر نوجوانی باشد که پختگی علمی پیدا کرده باشه. خب داریم کسانی که پختگی علمی پیدا کردن. شهید صدر، شهید محمد باقر صدر، ایشون 11 سالش بود مجتهد شد، 14 سالگی دیگه مقلد نبود، یعنی مرجع تقلید دیگه نداشت، خودش برای خودش اجتهاد میکرد. خب یکی مثل ایشون پیدا میشه؟ بله. کار کردن، از 4 سالگی اومدن باش کار کردن، خصوصا داییش روش خیلی کار کرد، اینطور شد که باسواد شد، پخته شد، به 14 سالگی که رسید دیگه میگه مرجع تقلید نمیخوام، چون خودم به اجتهاد رسیدم. و واقعا هم مرحوم آیت الله عظما خویی فهمیدن که ایشون مجتهده، و خیلی از مراجع دیگر وقت همه گفته اینشون مجتهده، یعنی اینطور نبود که یه نفر بگه مجتهده یا خودش ادعا کنه مجتهده، نه. جالبه کتابهایی که اون زمان نوشت الان همون کتابها در سطح عالی حوزه ها مورد بحثه که در 10 سالگی و 9 سالگی نوشته کتاباشو. خب ببینید این در عصر حاضره، عصر خیلی گذشته نیست، نمیگیم شیخ مفید، نمیگیم سید رضی که اونا هم در همین سنین مجتهد شدن، ولی حداقلش شهید سید محمد باقر صدر رو میگیم. خواهرش شهیده بنت ندای صدر در 16 سالگی مجتهد است. خب اینا نکته هاییه. بله میشه، ولی بحث سر این استش که در دور نوجوانی کلیتش بخوایم بگیم فراگیرتر میگیم، میگیم که بله غیر از استثناهایی که پرورششون داده شده معمولا هر کتابی محل مشورت، ولی برای بزرگترها هر کتاب میتونه محل مشورت بشه. پس این یه نکته است. در حکمت 161 نهج البلاغه باز حضرت میفرماید کسی که در رأی خودش مستبد باشه هلاک میشه و کسی که با افراد مشورت کرد در عقلای اونها شریکه، در سواد اونها، در تجربه اونها شریکه. مفت مجانی زحمات اونها رو در اختیار خودش قرار میده وقتی مشورت میکنه.
بله.
حالا اینجا عرض میکنیم با چه کسایی باید مشورت بشه، چون یک بحث چالشی هم اینجا داریم که الان متاسفانه با عده‌ای باز روبرو هستیم که اشتباه مشورت میدن. داخل پرانتز بگم، یه عده میگن آقا قبل از عقد ازدواج برین پسر دخترها که میخوان با هم ازدواج کنن یه مشورت میگیرن، میرن یه صحبت میکنن، میگه شما به هم نمیخورید. بابا بر اساس چی میگید اینا به هم نمیخورن؟ میگه نه، این صحبتایی که با هم کردی چین شد. این خطرناکه، اینو مشورت ها خطرناکه، این چون بر اساس اصول نیست. خب به هم ریخت، تمام شد. اینا بنده خدا یه عدهشون گوش میکنن، یه عدهشون گوش نمیکنن. اونی که گوش نمیکنه هنوز تو ته ذهنش هست، تا یک بعد از عقد ازدواج اتفاقی میفته میگه ها
گفته بود،
دیدی اونی گفت، مشاوره گفت شما با هم به دردم نمیخورید. حالا این کی میگه؟ ممکنه یا این زوجه یکیشون بگن، یا دایی بگه، یا خاله بگه، یا مادر بگه، یا پدر میگه، یکیشون میگه.
بله.
دیگه حالا هی دور میخوره در هم تنیدی.
شما در رابطه با اصول مشورت گرفتن هم برای ما صحبت
عرض میکنی؟ بله. چون حضرت میفرماد در کلام ائمه داریم که پیش میریم. یا مثلا حالا ازدواج کردن، سری قضیه با هم درگیر شدن بندهای خدا. آدم هم تو این قضیه نظراتشون با هم متفاوت بوده، یا نه یکیش خدایی ناکرده بی توجهی کرده، یه حرفی زده، حرف درشتی بوده، حرف خوبی نبوده. حالا میگه پیریم پیش مشاور میره، اوه این همسر شما چنین ها، به نظرم اگر جدا بشید بهتره، تا جوانید جدا بشید. ای بابا این چه حرفی میزنی تو؟ اینه که عرض میکنم متاسفانه در شرایطی هستیم گاهی مشورت این چنینی هم داده میشه و اتفاقات خیلی ناگوار دیده میشه. یا تو مسئله درسه، داره مشورت میگیره، میگه که نه بابا شما که به درس خوندن نمیافتی. واقعا میگن برو یه کاری دیگه. بعد گاهی یک نفر تو اون خانواده وای میسته، فکر میکنه این حرف درست حسابی محکم وای میسته. من اینا زیاد دیدم. بعد وقتی که بنده های خدا با یکی دیگه مشورت میکنن، راه را پیدا میکنن، میره، عجب حرفی این بهشون زده بود، چرا این حرف زده بود؟ این موارد خیلی زیاده. پس من این نکته بسیار مهمه. حضرت فرمود چی؟ فرمود که کسی که در رأی خودش باقی میمونه مستبد میشه، این هلاک میشه. هلاک به معنی نیست که حتما اینشو میمیره ها، منظور اینه که واقعا هلاکت در زندگی دیگه،
آسیب میبینه.
بعد فرمود کسی که با دیگران مشورت میکنه چی میشه؟ در عقل اونها شریک میشه، در تجربه و علمشون شریک میشه. در حکمت 173 مجدد مطلب دیگری داره، میفرماید کسی که از افکار دیگران استقبال کنه، چون از کنه بعض استقبال نمیکنن، مثلا جوان این نوجوانی که تو خانواده بزرگ شده که این اهل این چیزا نبوده، موارد خطا رو در حقیقت ایشون میشناسه، وقتی که استقبال کنه آدم ها درست و نادرست رو مطرح کردن، صحیح و ناصحیح رو مطرح کردن، پس مورد خطا رو میشناسه کسی که استقبال کنه. در نهج البلاغه کلمه تو بحث کلمات 109 به اصطلاح میفرماید هیچ پشتگرمی و محکمکاری در کارها مطمئن تر از مشورت کردن نیست. چقدر دیگه توضیح بدن؟ از جنبه های مختلف بحث مشورت رو اومدن فرمودن. خیلی خوب، تا اینجا خواستیم بگیم مشورت مقامش کجاست، ارزشش کجاست، چه اهمیتی داره. من فکر کنم تا این خیلی بحث داره ها، همین مقدارش کفایت بکنه.
بله.
که واقعا حضرت فرمودن یک همچون موقعیتی داره، تا جایی که به عنوان چشمه حساب کرد، چشمه هدایت. تا جایی
ما که الان باید به اینجا برسیم که یک نگاه ویژه تری به بحث مشورت داشته باشیم.
اما نه هر مشورتی،
درست که حالا دربارش ادامه بحث صحبت کنیم. خیلی ممنونم استاد، ازتون اگه اجازه بدید یک فاصله بگیریم، بریم یه بخش رو ببینیم. دوستان برمیگردیم با ادامه برنامه کانون مهر، همراهتون هستیم، بفرمایید. وقت شما بخیر بینندگان عزیز و ارجمند. در دهه کرامت هستیم و در آستانه ولادت با سعادت امام رضا علیه السلام. این ایام رو خدمت همه شما تبریک عرض می‌کنم، ان شاءالله که بتونیم بهترین بهره ها رو از این ایام ببریم و عیدی ما در این روزها فرج آقا امام زمان باشه ان شاءالله. همچنان با شما هستیم با برنامه کانون مهر. صدا و تصویر ما رو به صورت زنده و مستقیم از شبکه جهانی ولایت دریافت می‌کنیم. از همه شما درخواست داریم که با برنامه خودتون در تماس باشید، نظرات، پیشنهادات، انتقادات و سوالاتتون رو حتما از طریق پل‌های ارتباطی که براتون نمایش داده میشه با برنامه خودتون در میون بگذارید. خانم عباسی از هرات افغانستان سوال داشتن، فرمودن که پسر سه سال و نیمه‌ای دارم که رشد قدیش خوبه اما اصلا وزن نمیگیره، 13.5 کیلو وزنشه و به زور هم غذا میخوره، هر چقدر هم اصرار میکنم فایده نداره و خیلی هم استخونبندیش ضعیفه، دکتر هم میگه هیچ مشکلی نداره، بفرمایید که ما باید چی کار بکنیم؟
بحث وزن گرفتن یا نگرفتن در دوره کودکی نبایستی به صورت مقطعی باشه، این نکته اول. چرا؟ چون در دوره کودکی برخلاف نوجوانی و جوانی بحث فراز و نشیب وزن رو داریم. مثلا در دوره اول کودکی یه چند ماه وزن میگیره، چند ماه کم میشه، اون چند ماهی که کم شد نباید نگران شد، بلکه بایستی به سلامتش وقتی نگاه میکنیم سالم هستش منتظر باشیم که مثلا دو ماه بعدش علاوه این کنه جبران میکنه یه جهش هم داره. در دوره های بعدی همینطوریه. خاطر مبارکتون باشه تقسیم کرده بودیم مرحله ها رو. مرحله دو سالگی که شیر تمام میشه، بعدش دیگه حالا بحث مکنون بودن داره خارج میشه، 3 سالگی، 9 سالگی، 11 سالگی، 16 سالگی، اینا مواردی بود گفتیم حساس باشیم. خب تو این مقطع اگر در طول این جابجاییه 3 سال به 3 سال هایی که اتفاق میفته، 3 سال، یه 6 سالگی هم جا انداختم، 6 سالگی، 3 سالگی، 6 سالگی، 9 سالگی، 11 سالگی، میتونیم این 3 سال به 3 سالی که داره که اتفاق میفته اگر ممتد بود بله حرف درستیه، اما اگر در درون این کار اتفاق افتاد نباید نگران باشن. این نکته اول. نکته دوم اینه که بچه ها اگر وزن نمیگیرن، وزن اضافه نمی کنن، گاهی به واسطه نوع تحرکشونه. اگر تحرک بالاست، غذا کافیست، اینجا باز نگرانی نداره. یعنی اینها نوع ساختار جسمیشون در حد سلامت باقی میمونه و اضافه وزن نمی کنن. اشکال نداره تو این قسمت. کم وزنی نمیتونیم اسمش بگذاریم. ولی وقت هست نه. اینا غذا رو نمیتونن خوب مصرف کنن. کم وزنیش در سایه اونه. بله این خطرناکه. این باید بررسی کرد. پس 1، اگر غذا میخوره، درست میخوره، کم وزنه و از اون طرف از نظر پزشکی هم سالمه، هیچ نگران نباشه. این برمیگرده به حالت عادیش. 2، اگر غذا خوب میخوره، خوب جست و خیز و بازی داره، ولی هنگام خوابیدن خیلی خیلی غلط میخوره، یعنی فرض کنید اون سر اتاق تا این سر اتاق غلط میخوره، یک همچو حالتی داره یا نه شب وقتی میخوابه آب دهانش روی متکاش میخیزه و خیس میکنه تا این حد، یا نه دندوناش تند و تند قرش قرش به هم میسایه صدا میکنه. یه بار دیگه میشمارم، میخوابه غلط میخوره، به طوری که اگر نگیم همه اتاق، نصف اتاق غلط میخوره. 2، آب دهانش روی متکا میاد. 3، قرش قرش دندوناش، دندان قروچه داره به هم میسایه. هر کدام از این ستا بود یا هر ستا با هم بود، اینجا دیگه بایستی که دو تا عامل رو پیگیری کنیم تا وزنش درست بشه. یکی این هستش که ممکنه انگل ژیاردیا داشته باشه، باید به متخصصش مراجعه کرد. البته این را عرض بکنم، این آزمایش هر آزمایشگاهی توان تشخیصش رو نداره، چون کشت سه روزه سه باره میخواد. برای کشت سه بارهش بایستی که به اصطلاح متخصصش دستور بده و انجام بده. یکی از موارد دیگرش نه این نیست، بلکه بحث دومیه، یعنی از نظر جست و خیزا و فعالیت ها و امثال هم که داره، از نظر روحی تحت شرایط خاص قرار میگیره. مثلا یا خیلی معن میبینه برای بازیاش، برای اسباب بازیاش، برای استفاده از امکانات، هرس میخوره به قول قدیمی ها، یا این که نه در رقابت ها احساس شکست میکنه، یک حالت در حقیقت حسادت و رقابت درش وجود میاره، یا این که نه در اثر این که احساس خودکمبینی میکنه، فکر میکنه از دیگران کم گرفته. اینا بحث تربیتیشه دیگه. این سه تا نشانه که گفتم برای این موارد میتونه این عوامل باشه. خود به خود این عوامل رو اگر تشخیص دادیم، برطرف کردیم، هم اون نشانه ها از بین میره، هم این لاغریش از بین میره. وگرنه نگران نباشن، اگر این نشانه هایی که گفتم نبود، نگران نباشن تو این قسمت.
درست. خیلی عالی استاد، ممنونم ازتون. بحثمون رو ادامه بدیم در رابطه مشورت. من یک سوالی دارم استاد ازتون. مقدمه سوالم این باشه که این جمله رو خب خیلی همون شنیدیم که هزینه خوندن یک کتاب که محدود به همون زمانیه که میذاریم و هزینه که برای کتاب میپردازیم خیلی کمتر از هزینه نخوندن کتابه.
بله.
از اونجایی که شما فرمودید که کتاب خوندن هم یک نوع مشورته، حالا ما اینو میخوایم بستش بدیم و برسیم به بحث خودم و من سوالامو مطرح بکنم. استاد چیکار باید بکنیم که خودمون در وهله اول و نوجوانانمون در مرحله بعدی نگاه هزینه بر به مشورت نداشته باشیم؟ یعنی بدونیم که اگر مشورت بکنیم چیزی از ما کم نمیشد و حتی به ما اضافه هم میشه، چون خیلیا به خاطر غرورشون مشورت نمیکنن، خیلیا به خاطر توهم داناییشون مشورت نمیکنن، چون احساس میکنن همه چیو بلدن، خب دیگه چرا من وقتمو تلف بکنم. حالا ما هزینه رو به عنوان کلی میگیریم، چه مالی، چه زمان، چه انرژی.
حقیقتا آقای رضوانی جوابش خیلی 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 سخته. حالا چرا اینقدر خیلی گفتم؟ دلیلش اینه، اون کسانی که در دوره نوجوانی و جوانی عادت نگرفتن به در حقیقت مطالعه کردن، به این راحتی تسلیم مطالعه کردن نمیشن، واقعا نمیشن، چون لذت خواندن رو نچشیدن، چون ثمرش رو ندیدن. مثل این میمونه، بگیم آ چقدر پول داری، مثلا میگه فرض کنید آ تو من پول دارم، میگم بیا هزینه بکن مثلا تو فلان کار، یه دو سه سال دیگه نتیجه میده، زیر بار نخواهد رفت. چرا؟ چون او میخواد امروز پول دستش بیاد، یعنی همین امروز. یه آقایی بود بهش گفتم عزیز من، تو الان شغل رانندگی که مسافر بری میکنه به دردت نمیخوره، بیا و این سرمایت رو جای دیگه به کار بگیر. بدون این که فکر کنه گفت ببین من شب به شب پول باید تو جیبم باشد را بهش نگاه میکنم، من اگر کاری دیگه ببرم دو روز دیگه پول بیاد تو جیبم، سه روز دیگه پیال تو جیبم. گفتن اگر ولو 10 برابر باشه، گو اصلا بگو 1000 برابر، من شب به شب میخوام ولو 1000 تومنه. به این فکر رو نگاه کن شما، این دیگه نمیتونی بهش بگی آقا 1 میلیاردم فرق کنی دو روز دیگه سود داری، بپذیره؟ نمیتونه بپذیره، ما نمیتونیم کاری کنیم متاسفانه. به همین خاطر مثل اون سخته، مثل مثالی که زدم، واقعا افرادی که نمیدونن که اگر الان یک کتاب بخونن چه سرمایه عظیمی به دست میارن، چقدر از موانع بعدی رو واقعا میتونن بردارن تو زن. این اصلا تو کتش نمیره،
چون مزدش رو نچشید
اصلا متاسفانه. و این اصلا خیلی سخته، با این افراد آدم بخواد کار کنه، مگر اینکه یه روزنه هایی هست. اون روزنه ها بگیم بله میشیم امیدوار باشیم. اون کجاست؟ ما بیایم در حقیقت به جای اینکه مستقیم اینطوری باهاش صحبت بکنیم و گارد بگیره، کاملا غیر مستقیم اینا رو توی مسیر بیاریم. مثلا دو تا سه تا دوست هستیم یا نه فامیل خانوادگی هستیم، به صورتی که یه کتابی رو با هم مطالعه کنیم، بخوایم با هم مثلا یه بحثی در موردش داشته باشیم، حالت تقریبا مسابقه ماننده، مشورت ماننده. ممکنه گاهی بعضیاشون اینطوری بخونن چون قراره با هم بحث بشه، چون قراره با هم شخصیتشون به تقابل بپردازه، اون حال و هوای نفسانی میاد تو میدون، میخواد یه جوره کار بکشه ازش، لذا میخوان بر نفس سرکش اینجا مسلط بشن. خیره، این خیلی خیره خوبیه، اینجا را میدن. یا مثلا ممکنه تو جمعی قرار بگیره که اینا اهل مطالعه‌ان، آرام آرام در کنار اونها به کتابهایی که بهش پیشنهاد داده میشه، مثلا کتابهای سبک و ولی راهبردی. ببین این طیف افراد نمیشه هر کتابی هم بهشون داد، باید حتما کتابهای راهبردی کاملا ارائه طریق دار بهشون داده بشه تا مثل همون شبیه 1000 تومان تو جیبش بیاد ببین را. یه واقعیت. خب به همین خاطر هم ما اگر بحث مخواهیم ادامه بدیم، ما بعد از اون که اهمیت یک مشورت یعنی چی بیان کردید، ممکنه سوال برامون بیاد که با چه کسی مشورت بکنیم.
درست استاد، اجازه دارم یه نقطه بزنم چون تماس داریم.
بس خدمت.
خانم حسینی از مشهد تماس دارن دوستان یا پیام برام فرستادن؟ سلام علیکم. خب وایس برام فرستادن، در خدمتتون هستیم.
با سلام صداشی خدمت حاج آقا کریمی و مجری محترم آقای رضوی تبار. سوالی از حاج آقا داشتم، این که دختر 8 ساله ای دارم، این قبل از که بره بشینه سر سفره یا مثلا بهش درسی چیزی بگم، میگم میخوام برم دستشویی، ببخشید اینو میگم. بعدش میخواستم ببینم این از استرس زیاد است یا از چیزه، از بازیگوشیش هستش. بعد خیلی لجبازه، چیکار کنم من اینو؟ خواهش میکنم راهنمایی میکنین.
خیلی عالی.
خب هر دوش میتونه باشه، چون الان ما نمیدونیم، ایشون در شرایطی نبودن که ما بپرسیم سوالهایی رو که برامون تقریبا مشخص بشه. که
شما سوالاتتون رو مطرح کنید، اگر ایشون بیننده بله. ما هستن بگن به ما.
بله. ببینید اگر واقعا ایشون همچو خواسته ازش دارن، میخوان درس رو بشینن بخونن، میگه که من بایستی سرویس بهداشتی برم، در یک همچو موقعیتی واقعا بحث حداقلش اینه که ادرار رو دارند، یکم چه حالتیه. بله معنا و مفهومش این است که از حال استرس هستش و به خاطر اون این دستشوی رفتن رو تقاضا میکنه، یا این که نه موقعی که میره و برمیگرده لب پایینش رو میخوره، یا این که نه وقتی رفت برمیگرده میخواد درس بخونه دراز میکشه کف مثلا اتاق اگر حالت صندلی نباشه، بعد دوباره جمع میشه، بعد دوباره دراز میکشه، بعد دستاش رو بر اون چی که اطراف سرش باشه، حالا اگر مثلا مثال میزنیم، اگر چیزی رو سرش باشه اونو میکشه، اگر نه روی چونه ها و گوشش رو ماساژ میزنه. هر کدام از اینها باشه از استرسه، این نشانه ها. اگر اینا نباشه بحث چیه؟ بحث یک نوع عادتی است که در مقابل خواسته مادر یا پدر، هر کسی که بهش میگه بخون یا بنویس، تجربه کرده، از این طریق میتونه یه چند لحظه نافرمانی بکنه. ببین خیلی از نافرمانی بچه ها نه لجبازیه، نه دروغه، نه خطاست، بلکه یک نوع واکنش عادت شده است. بستر اینه، تو اون کتاب علل لجبازی کودکان و درمان اونان ما مشخص کردیم که لجبازی نشانه هایی داره، ایشون فرمودن که لجبازه، نشانه هایی داره، اگه اون نشانه ها داشته باشه لجبازه، وگرنه بعد لجباز نیست. چیه اون؟ یه نوع واکنشی است که عادت کرده، فکر کرده این کار. من یه مثال ساده بزنم، گاهی به خاطر اینکه پدر یا مادر یه جایی خندشون گرفته، بچه اونو تکرار میکنه اون کار رو، بعد میگن انجام بده، نمیده. چرا؟ به خاطر اینکه فکر میکنه اون اهمیت داره، به خاطر اون خنده قبلی است. یعنی واکنشه تو وجودش مونده الان، باید اونو ترکش کرد. پس نکته اینه که ببینیم کدومشه. یه مقداریشون چون نبودن، زنده نبود حرفشون که بپرسیم، ما میگیم هر دوش ممکنه. خیلی خوب، حالا که هر دوش ممکنه، برای هر دوش ناچاریم
راه کاریم.
اگر احساس میشه بر اساس استرس، اول اینو عمل کنن، چون خودشون نمیدونن کدومه، اول اینو عمل بکنن. اگه تا 5 روز نشانه هایی رو که گفتیم کسر شد، پس معلومه که همین به اصطلاح بحث استرس بوده و این بحث استرس یه مقداری براشون دفع میشه، رفع میشه، کارم درست میشه. اون چیه راهکارا؟ یکیش اینه که درس رو قطعش بکنن، کوتاه کوتاهش بکنن به تعبیری. مثلا اگر بناس بخونه، یک صفحه رو به 3 قسم 4 قسمش بکنیم، هر قسمتی که خوند بپرسیم بلد بود، حالت تشویقی براش داره، میگه برو بازیت کو بعد بیا. میره میاد قطعه مثلا پاراگراف 2 را فرض فرمایید میخونه، بلده، میگه برو بازی بعدیت کن بعد بیا. پس این 2، 3 یا 4 قسمت یا 2 قسمتش کردیم، بستگی داره به نوع درسش دیگه، جواب سوالا رو خوب میده. مثلا اینطوری بگن، سواله 5 تا سواله، میگیم 2 تاش الان بخون میپرسیم، 2 تاش خون پرسید بلد بود، میگه برو بازیت کن بعد بیا. مثلا 2 تای دیگه بعد آخرم یکی دیگه مثلا، یا اول یکیش بعد 2 تا 2 تا. خب اینید یک همچو حالتی از تقسیم میکنیم، این اون استرسی این که نمیتونم از بین میره. به تعبیری موفقیت غلبه پیدا کرد بر استرس. چرا؟ چون به کنار موفقیت یه مقبولیت پیش این شخص به دست آورد، یک محبوبیت پیش دست آورد. لذا این 3 تا کلمه مقبولیت، محبوبیت، موفقیت که آمد، استرس کم کم میره. مثل این است که ما توی صندلی نشستیم، کسی رو سر ما که نمیشینه. پس این درست شد؟ این تا اینجا تیکه تیکه کرد. اگر نوشتنیه، قسم قسم بنویسه، مثلا باز به 3 قسمش کنه بنویسه، برو یه قسمت بنویس بعد بیا. اگر این کارا شد، تا 4 روز 5 روز بعدش اون علائم از بین رفت، پس این استرس بوده. این حالت رو ادامه بدن، فعلا ادامه بدن تا سال بعد، هیچ مشکلی هم نداره. اگر اینا نبود، یعنی این کار رو انجام دادن ولی اون نشانه ها از بین نرفت، علاقه‌مندیش هم به نوشتن هم نشد، پس دومیه. خب دومی باشه، معناش اینه که شما یه مادر دارید یه حساسیتایی به خرج میدید، اون حساسیتای شما رو داره واکنش نشون میده. پس از این به بعد شما تأکیدات رو از 5 تا به 1 تقلیل بده، تذکرات رو از 5 تا به 1 تقلیل بده، نگاهات رو از 5 تا به 1 تقلیل بده تا اونها رو از بین بره.
خیلی عالی استاد، تشکر از شما. تلفن داریم از ایلام، خدمت بیننده بزرگوار سلام عرض می‌کنم. صدای ما رو داری؟ آقای حیدری سلام. آقای حیدری صدای ما رو دارید؟
بله صدای ما رو دارم.
بفرمایید.
برای استرس مواجه شدم. استرس داره، یعنی بگم بیشتر زندگی نابود کرده. به رستوران دیگه کلن رو هم میتونم برم. من تو مدرسه امتحان شفایی تا الان ندارم، همه از بهت برسم. رستوران کلن بدنم بیهست میشه.
خوابتون چطوره؟
خواب شبا تقریبا ساعت 12 خوابم تا 7 و 7 و نیم.
بعد موقع بیداری جسمتون حالت کوبیدگی، کوفتگی، حالت اینطوری نداره؟
آره، سر کارم سوزیدم تقریبا تا 1-2 سر کار، بعد بعد از دوباره میرم، بدنم درد میکنم، همیشه درد دارم.
موقعی که به اصطلاح راه میرید پشت ماهیچه های پاد یا پشت کتفت حالت کشیدگی تیر کشیدن پیدا میکنه؟
آفن میکنه. من حدودن بگم یه 10 دقیقه رو برم دیگه در که بیام خونه پاهم درد میگیره، انقدر درد برم دیگه نمیتونم رو برم.
خیلی خوب، مشخص شد.
خیلی عالی، ممنون آقای حیدری، تشکر از تماستون. خدا نگهدار. خدا نگهدار.
بین این دو تا سوالی که پرسیدیم و هر دوش هم مثبت جواب دادن، اینا معنی داره. یکیش این بود که در حقیقت وقتی از خواب بیدار میشه جسمش حالت کوفتگی رو داره. ایشون فرمود حتی ادامه هم داره، یعنی حد بیدارگی تا ادامه هم داره، تا به حضور هم گاهی حالت داره. خب حالا اینکه آدم از خواب بیدار شده بایستی چابک باشه، سر حال باشه، معناش اینه دیگه، برای همین خوابیده. سوال دوم این بود که پشت ماهیچه پاش وقتی راه میره درد میگیره، کتفش فرمود خیلی درد میگیره. ببینید این دو تا نکته ای که ایشون فرمودن در پاسخ این سوالا معنی داره که متاسفانه اینطور افراد متوجه نبودن یا متوجه نمیشن. مشورت همین جاها به درد میخوره، یا به تعبیر بگیم که نوع کارایی مشورت تو همین جاهاست. ای کاش تو بحثی هم چون مواردی سوال میکنه طرف راهنمایی دو معنی داره. یه معنیش اینه که ما حل مشکل رو بهش میگیم، یا نه ارجایش میدیم. یه وقت ما تخصصشو نداریم، ارجایش رو میدیم. یا شما این هست، میدونیم این مشکل داری و ارجایش میدیم. این از اونجور ارجایی یکیش داره. ببینید ایشون حتما بایستی که به پزشک قدرت مراجعه بکنه و حتما بایستی آزمایش ویتامین های دی، کلسیوم دی و کلسیوم حتما بده. حالا ویتامین دیگه چه بهتر. چرا؟ به واسطه این که خیلی از افراد وقتی که استرس دارن فکر میکنن جسم دیگه درگیر نیست، یا بالعکسش هم همینطوری. خیلی از افراد به واسطه این نوع حالتی که دارن مشکلات جدی پیدا میکنن. خیلی از مردها با عرض پوزش اینجا بحث شد، باید بگم میرن به پزشکای مراجعه میکنن مبنی بر این که اینها از نظر توان مردی مشکل دارن، غافل از این که این در حقیقت باز برمیگرده به این موقعیت‌های روحی و موقعیت‌های استرسی و بعد تداخلی که بین اون ویتامین‌ها و این موقعیت روحی.
بحث روان‌تنی که فرمودید.
بله همینه. و متاسفانه بعضیا دارو مصرف می‌کنن دچار مشکلات عدیده میشن.
بله.
پس این نکته مهمیه. این بزرگوار از جمله اونایی هستش که این ویتامیناش باید کنترل بشه. احیانا اگر تیرویدشون کم و زیاد شده باشه که یکی از آثارش این میتونه باشه، برمیگرده به این که از جمله افرادی هن که از اون ویتامینهاش بالا پایین شده. این یه نکته مهم. پس کنترل ویتامینهاش و قددش، اینه بره حتما هر دوش رو کنترل بکنه. اما نکته بعدی، اون حالت کشیدگی عضله، این حالت در حقیقت دردهایی که اتفاق میفته براش، این مقدارش حل میشه، مقدارش میمونه. مقدارش که مونده به خاطر این استش که ایشون در طول روز در حقیقت اون آثار روانتنی که براشون اومده یک به صورت ضربه در روی شکم ماها اتفاقی میفته که این با فقط ورزش های نرم کردن شکمی میشه این کارو رفعش بکنه. خب توصیه میکنیم بره پیش یک کسی که تحصیلات ورزشی رو داره. الحمدلله تو همون ایلام، دانشگاه ایلام، اساتید خیلی خوبی داره، خیلی خبرن، خیلی باسوادن در مورد ورزش. به هر کدومشون مراجعه بکنه جواب خوبشو خواهد گرفت، خود دانشگاه شیراز هم خود ایلام، هم دانشگاه دولتیش هم دانشگاه آزادش، هر دوش اساتیدش رو میشناسن، ولی اساتید بسیار خبره ای داره، میتونه به اینا استفاده کنه، اون وردش رو بهش میدن، این هم حالت رو از بین میبره. نکته آخری که اینجا میمونه این استش که حالا اینا موجب میشه 90% از این حالت استرسش از بین بره، یه 10% میمونه. این 10% اینجاست که حتما عنایت بکنن استفاده صحیح از به اصطلاح برنامه های روزانه شه. چرا؟ برای اینکه نتیجه از اونام بگیره. پس این استفاده صحیح چیه؟ هی وقت نیست که براشون توضیح بدیم، همین مقدار عرض بکنم که به صورت کاملا اول از کوچک، از کم برنامه ها کم بریزه که بتونه توی ساعت مشخصی بهش بپردازه. اگر راه حلش بلد نیست سوال بپرسه، معمولا هم این بدون راه حل هم نتیجه میگیرن توی این صحنه، ولی مراحل بعدش ممکنه دوچار مشکل بشه، کار بزرگ بشه، هیچو کار کوچیک مشکلی نداره. این کار انجام بده نظر روحی هم این قضیه میشه 100%ش متوجه اون روان تنی کاملا با هم انشالله برطرف میشه. اول دردهاش از بین میره، بعد کوفتگی از بین میره، بعد استرس از بین میره.
خیلی عالی استاد، ممنونم ازتون، تشکر میکنم، مثل همیشه لذت بردید. تشکر از همه شما بینندگان عزیز و ارجمند که تا پایان این برنامه هم همراه ما بودید. تا برنامه بعد همتون رو به خدای بزرگ میسپارم. یا علی مدد، خدا نگهدار.